021 47 29 7000.
خوبه ببینیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
به نام خدا. سلام بر شما مردم عزیز و نازنین ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهگیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب میخواییم به نابسامانی های طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازیم. به ما پیام بدید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 هم ما رو همراهی بفرمایید و هم کمک کنید در برنامه امشب رهگیافت. طرح ساماندهی صنعت خودرو در حالی با هدف مدیریت وضعیت این صنعت و البته بازارش به تصویب مجلس رسید که به اعتقاد برخی کارشناسان این طرح نه تنها کمک حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت رو و بازارش رو تشدید هم خواهد کرد. در جمله مهمترین اشکالاتی که به این طرح گرفته میشه واگذاری صنعت خودروسازی ایران، یعنی ایران خودرو، سایپا، بقیه که اون 30-40 تایی که هستن که توریدی ندارن، به بخش خصوصی، موضوعی که مورد تاکید ماده 2 این طرحه. بر اساس این ماده دولت موظف شده صرفا اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری در صنعت خود رو انجام بده و هیچ گونه مالکیتی در این صنعت نداشته باشه. واگذاری صنعت خودروسازی ایران به بخش خصوصی در حالیه که شاهد تجربیات تلخ و شکست خورده عجیب در واگذاری‌های مشابه گذشته بودیم. یه گزارش بشنویم. من مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم و وارد بحث بشیم. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهگیافت، 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست.
۲۸ خرداد ماه 98 بود که طرحی تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو با هدف ساماندهی وضعیت آشفته بازار این محصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح در حالی به تصویب رسید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی زیادی بر آن وارد است. به همین دلیل نه تنها کمک حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد. موضوعی که رمضان علی صبحانی فرد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت، طرح ساماندهی صنعت خودرو نمیتواند در شرایط کنونی تاثیر بسزایی را در بازار خودرو ایفا کند. آنچه امروز میتواند در مدیریت بازار خودرو مؤثر باشد، افزایش تولید و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی است. اما پیشتر هم صحبت راجع به ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس و از اعضای شورای رقابت در خصوص پیشینه این طرح گفت،
تا سال اواسط سال 97، یعنی حدوداً تیر ماه سال 97، شورای رقابت در قیمتگذاری دخالت داشتن. حالا به هر حال سران گواه برای ستاد تنظیم بازار تفویض کردن، خلاف قانون هم بوده، اما چون سران گواه هستن دیگه، اونجا سپاهشون تصمیم گرفتن که به ستاد تنظیم بازار بدن در تابستان 97. بنابراین حالا قطعا پیشنهاد دولت بوده، شکی درش نیست. اون زمان از طریق احتمالا وزارت صنایع پیشنهاد داده شده بود و ما در اونجا خودمونم در شورای رقابت اعتراض داشتیم به این مسئله، اما خب واگذار شده بود، چرا که روش شورای رقابت یه روش اصولی خاصی بوده. قیمت تموم شده را از خودروساز میگرفت و تورم بخشی هم اخذ میکرد و نهایتا یه قیمتی رو اعلام میکرد که آخرین قیمتی هم که داده بود اوایل سال 97 7% بوده. ولی بعدن که بازار یه دفعه به هم ریخت، این بحث تحریم و اینها پیش اومد، به هر حال دیگه این تصمیمات گرفتش.
در برنامه رهیافت امشب به این موضوع بیشتر میپردازیم، با ما همراه باشید.
خب، مقابل بنده در طرفین بنده دو مهمان گرامی در استودیو حضور دارن و تلفنی هم از مجلس مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر علی علیلو، رئیس محترم هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم و نماینده مجلس نهم در واقع مجلس سابق، و جناب آقای مهندس پیمان یزدان‌بخش، رئیس محترم کمیته توسعه کسب و کار انجمن قطعه سازان ایران، دو مهمان امشب برنامه رهیافت هستند. من درباره آقای دکتر علی علیلو، رئیس محترم هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی، این نکته رو بگم که تقریبا یک مجلس دنبال این قضیه دویدن که فساد خودروسازی رو آشکار کنن. این نکته رو در باره تحقیق و تفحص بگم. تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلسه، البته ابزار کارآمدی نیست، برای اینکه مثلا توی یه مجلس مثلا یه دفعه 50 تا طرح تحقیق و تفحص ارائه میشه، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 6 ماه فرصت داره نمایندگی که یا نمایندگانی که تقاضای تحقیق و تفحص دادن درباره اون موضوعی که میخوان تحقیق و تفحص کنن وقت دارن که تحقیق کنن و بعد از 6 ماه گزارش رو ارائه بدن. تا 6 ماه هم قابل تمدیده، یعنی 1 سال، بعد از 1 سال گزارش ارائه میشه. اگر تو این فاصله اون نهادی یا اون سازمانی که در معرض تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته روشش رو اصلاح کنه، ممکنه تحقیق و تفحص دستور کار خارج شه. اما عمدتا اینجوری نمیشه، اینقدر لابی میشه این وسط که تحقیق و تفحص اصلا به صحن نرسه برای گزارش. برای همین تو یه دوره مجلس یه دفعه 50 تا طرح تحقیق و تفحص ارائه میشه، 40 تاش از دستور کار خارج، یعنی اصلا به نتیجه نمیرسه، اینجوری بگم، یعنی به اون 6 ماه و 12 ماه نمیرسه. اون دعوای باقی موندهش یه دونه، 2 تا یا 3 تاش به نتیجه میرسه اما نمیذارن ارائه بشه تو مجلس، یعنی با این سختی تحقیق و تفحص ارائه میشه. برای این کار بسیار دشواری است اینکه یه نماینده ای بتونه این تحقیق و تفحص رو به جایی برسونه که در مجلس گزارشش رو ارائه کنه. هم توان بالایی میخواد، همین که بتونی لابی های زیادی ازش عبور کنی تا بتونی این تحقیق و تفحص رو ارائه کنی. من خاطرم از وقتی که ارائه شد چند بار هم آقای دکتر علیلو در رسانه حضور پیدا کردن، هیچ یک از نمایندگان خودروساز تو اون برنامه تشریف نیاوردن، یعنی تو چند برنامه‌ای که خاطرم از ایشون تشریف بردن، چه رادیویی چه تلویزیونی. خب، و شاید همین باعث شد که برای مجلس دهم لابی‌های پشت پرده کاری کردن که ایشون رأی نیاورد برای مجلس دهم. آقای دکتر علیلو، خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی،
متشکرم،
همکاران محترمتون، خصوصاً شنوندگان عزیز، مردم عزیزمون در هر گوشه ایران که هستند، عرض ارادت خاص داریم محض همشون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس یزدان‌بخش، من جلوانی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب علیلو و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. متشکرم از شنوندگان عزیزی که برنامه رو دارن گوش میکنند و ابراز لطف میکنند به برنامه، خیلی متشکرم. در ادامه پیام های شما رو خواهم خوند. آقای دکتر علیلو، طرح ساماندهی صنعت خودرو که اصلا قرار بود برای بازار خودرو بهش بپردازند در مجلس، زمانی که خودروها دست دلالان میافتاد و به قیمتهای 2 یا 3 برابر به مردم فروخته میشد و میگفتن که اینجا مردم تقاضای سرمایه ای دارن و به همین خاطر چون تقاضا زیاده و عرضه محدود، قیمتها خود به خود بالا رفته و خیلی ها میدونستن که این اتفاق لابی هاییست که اون به اصطلاح دلالانی که ارتباط دارن با خود صنعت خودرو داشتن این کارو میکردن، چه اینکه بعدن هم سرصداش در اومد و معاون فروش سایپا و ایران خودرو هم دستگیر کردن به خاطر این مفسده ای که اتفاق افتاد و کاشف به عمل مند اون چی که میگفتن درسته. اون چی که تو مجلس بهش پرداخته شده قرار بود چالش بازار رو حل کنه، اینقدر کش و قوس پیدا کرد، اینقدر بالا و پایین شد و اینقدر از مردم صحبت کردن که آقا ما به خاطر مردم، به خاطر بازار خودرو چنین میکنیم چنان میکنیم، که نهایتاً شد طرح ساماندهی صنعت خودرو. هی رفت شورای نگهبان برگشت، رفت مجمع برگشت و الان وضعیتی داره که خود نمایندگان مجلس که این طرح رو به تصویب رسوندن معتقدن که آقا این طرح نه تنها مشکل خودروسازی و چه صنعتش چه بازارش حل نمیکنه، که مشکلاتش رو مضاعف هم خواهد کرد. چه بر سر صنعت خودرو داره میاد آقای دکتر علیلو در وضعیت فعلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا نکته رو جدای از این بحث که مقدمه‌ای باشه برای این موضوع عرض بکنم، بعد برم به پاسخ سوال حضرت عالی. یکیش در ارتباط با اون اشاره فرمودید در ارتباط تحقیق و تفحص های مجلس،
بله،
با یک جمله اشاره فرمودید و گفتید خیلی تقتباس و کارآمد نیست،
از کلا نمیذارن کارآمد بشه،
نمیذارن کارآمد بشه. حالا من یه دو جمله توضیح بدم. تحقیق و تفحص از ابزار نظارتی اتفاقا کارآمد مجلسه، ولی زمانی ناکارآمد میشه که به نماینده یا اون گروه نمایندگانی که تحت تفحص رو به عهده دارن نفوذ میکنن و انحراف ایجاد میکنن، که من نمیخوام بگم چه درصدی از تحت تفحص ها قربانی این بحث ها هست. دومیش که ناکارآمد میشه زمانی است که مثلا تحت تفحصی که ما خودمون انجام دادیم 14 تا پرونده رفت قوه قضاییه.
بله.
به 14 پرونده طبق قانون آیین‌نامه مجلس باید ظرف 6 ماه تعیین تکلیف کنن قوه قضاییه. بله. که اصلا اینها وارد نیست و اگر وارده مثلا ارجاع شده به فلان شعبه در حال رسیدگی است، یا نه اصلا رد شد، من تعقیب شد رد شد، بالاخره یه تکلیف اولیه رو باید روشن کنن. 2.5 سال تقریبا ما خودمون مجلس بودیم که قوه قضاییه این کارو نکرد. بعد 1-2 سال هم از مجلس دهم گذشته بود که من پیگیر کردم که اون بالاخره اون پرونده هایی که از مجلس از تحقیق و تفحص ما رفته قوه قضاییه چه خبره، و پیروی زدن. نامه از قوه قضاییه اومده بود که بررسی شد، تخلفی یافت نشد. بعد 4 سال.
بله.
3.5 سال. بله. خب اینجا دستگاه نظارتی یا دستگاه قضایی وقتی که ناکارآمد میشه، کار مجلس رو هم ناکارآمد میکنه.
بله.
در حقیقت تعبیری که حضرت عالی فرمودید درسته، اما با این تبصره. بله. بعضن کار به درستی و کارآمد عذاب در میاد،
اینجوری میشه که ناکارآمد
ولی میره در دستگاه رسیدگی و نظارتی و قضایی ناکارآمد میشه، که ما در اخیراً هم توی یکی از مصاحبه ها این تحول و تغییری که در قوه قضاییه اتفاق افتاده خیلی به فال نیک گرفتیم و امیدواریم واقعا این وضعیت فشل در این مواقع و موارد این چنینی برداشته بشه. اما نکته دوم که میخوام عرض بکنم در خصوص این تر، یه مقدار جای تأمل و تعجب داره.
بله.
که آیا واقعا مجلس اینقدر با وجود این همه مشکلات کلان،
بله،
بحث‌های اساسی، مثلا سیاست‌های کلانی که رو زمین مونده.
بله.
ما الان مثلا چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده،
بله،
بعد می‌طلبه که مجلس الان ما به 1404 یا 1404 چیزی نمونده.
بله.
در از چشم 20 سال زمان.
بله.
الان مونده تقریبا 6 سال.
بله.
یا 5 سال مفید بگم. مثلا ورود نمی کنه مجلس ببینه اصلا این یک سیاست کلی و یه برنامه 20 ساله‌ای بود که از طرف تشخیص مصلحت با کارشناسی‌های بالا مطالعه شد، وارد ابلاغ شد توسط حضرت آقا. بعد مونده رو زمین هیچ ورودی نمی کنن. یا اقتصاد مقاومتی با اون همه اهمیتی که داشت ورود این چنینی نمی کنن که آقا اصلا چرا مونده، چرا رو زمینه، چرا اجرا نشد، یا چه درصدی اجرا شد. یا مثلا سیاست‌های کلی در انتخابات، سیاست‌های کلی در موارد دیگه همین چنینه، به هر صورت مورد کارشناسی قوی قرار گرفته، بعدم از سوی مقام معظم رو ابلاغ شده بیش کنه نمیپردازن. بعد میان مثلا میگن خودرو طرح میره، قانون تصویب شه، کمیسیون وقت میذاره، طرح صحنه علنی وقت میذارن. مثلا خب توی کل مثلا سبد مصرفی مردم، خب یکیش هم خودروه. حالا یه نابسامانی هایی هست، یه آسیب شناسی هم تو اون تحقیق تفحص شده، کاملا واضحه که اصلا اون آسیب ها از کجاست، راهکارهاش هم چیه.
دلست.
نیازی به قانون نه. تازه اگر قانونی هم بخواد، مجلس هشتم باز قانون مصوب کردن.
بس.
چرا نرفتن ببینن که اون قانونی که مجلس هشتم مصوب شده چقدرش اجرایی شده؟ که طرح جدید و قانون جدید و طرح تحت عنوان جدیدی دارن میارن. اصلا سناریو چیه؟ واقعا یک عده‌ای مجلس رو ابزار خودشون کردن از بیرون.
بله.
صاحبان سرمایه و مافیای در خودرو.
بله.
اومدن از ابزار مجلس، از بعضی از همکاران و یا نمایندگان عزیزی توی مجلس ابزاری دارن از اینا استفاده میکنن بدون اینکه خود اینا متوجه بشن. کارو کشوندن به اینکه حالا بازار اینجوری شده. بازار کی اینجوری کرده؟ یه دو تا چهار تا است. چهار تا کارشناس بشینن دور یک میز به راحتی میگن که چرا بازار اینجوری نابسامان شد. با یه کار کارشناسی علمی، هم غلطی و درستی کار به آسیب‌های کارشناسی شناسایی میشه و هم راهکارهای راهی میشه. خب برای همینا رو انجام بدن درست میشه. خب در جایی که مثلا عرض میکنم واضحات قضیه است، بدیهیات قضیه است، ما در جایی که عرضه درستی نداریم، ظرفیت اگر ایران خودرو مثلا سالانه 2 میلیون دستگاه خودرو تولید باید بکنه، 200,000 تا هم در اون زمان به سختی داره تولید میکنه که الان مثلا حالا با فشارهایی که اومده، با حمایت‌های بلاعوضی و نمیدونم تسهیلات بانکی و نمیدونم خیلی مسائل دیگر رو آوردن، خیلی خیلی دیگه همت کردن، رسیده به حدود 500,000-550,000 تا الان. تازه الان که بالاترین ظرفیت رو تونستن، یک چهارم ظرفیت تولید ایران خودرو، یعنی عرضه تو یک چهارم داره میره جلو، بازار تشنه است. بعد میاییم در یک صحبت کاملا غیر کارشناسانه بگیم که قیمت خودرو 5% زیر قیمت بازار است. خب بازاری که اولا در یک چنین عرضه و تقاضای نامتوازن، خب بدیهی است یه قیمت کاذبی تو بازار است. یک. دو، طبق اسناد تحقیق تفحص ما، خود خودروسازها شبکه سازی میکنن، بازار سازی میکنن به شکل کاذب. دو. سه، صاحبان منافع در که نفوذ جدی توی سایپا و ایران خودرو دارن، برنامه ریزی هایی دارن و از شگرد ها و ترفند هایی دارن استفاده میکنن که اصلا عرضه رو بیارن پایین. اینم ثابت شده است.
دوست.
وقتی 72,000 ماشین در زمان تحقیق و تفحص ما فقط یک شرکت قطع ساز در پارکینگ ها و انبارهای ایران خودرو زمین گیرش میکنه، خب این برای چیه؟ برای همون منافع
گروهی
شرکتی شخصی خودشونه. خب با وجود یک چنین بحثایی که عرضه و تقاضا رو به شدت نامتوازن میکنه، بعد ما بیاییم یه قانونی رو یا یه مصوبه‌ای رو بگذرونیم، با یک ژست حق به جانبی هم تو دولت بیام اعلان کنیم که نه دیگه ما قیمت‌ها رو خواستیم دیگه واقعی کنیم. کدوم واقعی؟ قیمت واقعی خودرو ما تو تفحصمون گفتیم، در مناظره هامون گفتیم، مصاحبه هامون گفتیم، کاریه که تو کشورهای دیگه هم این الگو پیاده شده، جاهای دیگه اجرا میشه. ما نه اولینیم نه آخرینیم. این حرفهای من در آوردی و این کارهای یک شبه تصمیم میگیرند و وارد اجراش میکنن، از کجا در میاد اینها که بعد یه فضای ملتهب اینجوری ایجاد میکنن؟ بعد میرن تو مجلس میگن نابسامان شده، برید یه قانون مصوب کنید، یک مجلس رو مشغول به یک خط انحرافی میکنن. یک کارشناس رو، شورای حتی نگهبان رو، تشخیص مصلحت، همه رو مشغول کردن به این که حالا آقا این اینجاش کارشناسی شده است، اینجاش خلاف مثلا منافع ملی است، اونجاش هم که فلان. خب خب این چه بساطیه جدا.
یعنی صاحبان سرمایه در واقع سر کار گذاشتن،
همه رو سر کار گذاشتن. اصلا اینا نیست، موضوع خیلی راحته.
بسیار.
ما اگر بخوایم سامان بدیم قیمت خودرو رو در یک چنین وضعیت نامتوازنی در عرضه و تقاضایی که الان داریم،
درسته،
که در کشورهای دیگه هم اجرا میشه، قاعده داره، علمی هم هست، دانشگاهی هم هست، میگن در یه همچین موقعهایی یا دولت یا دستگاه‌های نظارتی، حالا یا شورای رقابت یا مثلا حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است، یا هر جایی وارد میشن، چه میکنن؟ یعنی قیمت تمام شده چنده؟ حقوق و دستمزد چقدره؟ سود متعارف چقدره؟ این ستا رو جمع میکنن، میگن این قیمت تکلیفی میارم تا زمانی که، ببینید اینا همه مال زمانهای استثناست، توضیح من بدم، مال در زمانی که رو نرم و قاعده علمی و درست و منطقی خودش داره میره جلو، قیمت ها تو بازار ساخته درست میشه اصلا. نیازی به طرح ساماندهی بازم نیست. ما دو تا حالت بیشتر نداریم، یا تولید ما، عرضه و تقاضای ما درست است و در یک بازار رقابتی داره اتفاق میفته، یا نادرست است. اگر درسته، خب قیمت و ساماندهی قیمت یا تولید تو کارخونه تحت نظر کارشناس ها و مدیریت های لایق با صورت بگیره، بازار و قیمت با عرضه و تقاضای متوازن در بازار، مجلس چی کار داره به این بحث ها؟ قانون مگه میخواد اینجور چیزا؟ خب فردا هم بیان بگن آه نه یه نخود لوبیا کلی رفت بالا، بیان یه طرحی بدیم مجلس ساماندهی قیمت یا بازار نخود لوبیا. اینا هستن. من حالا در قسمت های دیگه به موارد دونه دونه خدمتون اشاره
میکنم. آقای عزباش ببخشید سکوت شما خیلی طولانی شد رو آنتن. ما البته قرار از مجلس هم مهمان روی خط ارتباطیمون بیاریم و در این باره صحبت کنن. حالا از زبان ما اگر گفته بشه این قضیه بر میخوره به آقایون، میگیم آقا چرا چیزی رو تصفیه میکنید که خلاف منافع ملی است، به نمایندگان مجلس بر میخوره. ما دیشب این سوالو کردیم از این نماینده مجلس، بهش برخورد.
نه خیلی روشنه
که چرا این حرفو میزنید شما. کجا مجلس خلاف منافع ملی تصمیم میگیره؟ حداقل اینجا داره خودشو نشون میده.
در راستای صحبت جناب علیلو، من یه مثال خیلی ساده بزنم شنوندگان عزیز باش آشنا باشم. ببینین، من خارج از کشور بودم، توی بازدیدی از یه باغچه باقی شکلی بود، دیدیم ما خیلی این مرتب و منظم و رویش گیاهانش ترتمیز و میزون بود. نگاه کردیم دیدیم اینا از یه بستر فرش مانندی استفاده میکنن در زیر خاک که اجازه نمیدن گیاهان هرزه در این باغ رویش پیدا بکنه، به جای این که شروع بکنن اون گیاه هرزه رو با تکنیک‌های مختلف شروع کنن به چیدن و هرس کردن و اصلاح کردن. حالا همین مثال ساده رو من بیارم، همین نکته‌ای که آقای علیلو فرمودن، مجلس باید بسترسازی بکنه برای جلوگیری از فساد، مجلس باید بسترسازی بکنه برای جلوگیری از لابیگری. قانون تراست و لابیگری رو ما در اروپا داریم. خیلی از این قطع سازا هم که در زمان برجام خارجی ها اومده بودن، خیلی از این آموزش ها رو به ما میدادن که آقا اگر جایی متوجه بشه دولت یا نهادهای نظارتی که داره لابیگری صورت میگیره بر علیه یک سیستم یا قطع ساز یا خودروساز، تا 10% ترنوور اون شرکت رو جریمه مالی براش میبندن. خب خیلی روشنه، همینطور که ایشون فرمودن، ما قطع سازی داریم که الان سهامدار ایران خودروه.
بله.
و خب این قطعا شامل منافعی میشه که بیاد ایران خودرو رو و داره همین جور با خورده خری و حرکت های دیگه داره سهام ایران خودرو رو زیاد میکنه که بیاد صاحب صندلی بشه. و اینو بارها انجمن پیگیری کرد، از طریق شورای رقابت اثبات کرد که این اتفاق داره میفته. خب این منافع یه شرکت قطع سازی رو در طی 20-25 سال میبینید چندین برابر شده. یه سری از قطع سازهای ما، مخصوصا قطع سازهای شهرستان ما، حالا ما در مشهد حضور داریم، قطع سازهای رو حضور داریم که چندین ساله الان واقعا سهم بازارشون کم شده، تو این بستر افتاده.
بله.
سال 91 مدیریت وقت ایران خودرو که در سر کار اومد و شروع کرد، خودرو تو کفت خودرو سازی بود، خودروها جمع شد شروع کردن به تولید. پس مدیریت میتونست خودرو رو طوری تولید کنه که خودرو تو کف نره، عرضه زیاد بشه. چرا امسال خودروها تو کف رفت؟ با یه تحقیق ساده، با یه بررسی ساده، قطعه‌سازای بزرگی رو ما داریم، دلار گرفتن، ارز گرفتن، قطعاتشون رو به عناوین مختلف در جایی نگه داشتن و عرضه نکردن و باعث توقف خط شدن و این اتفاقات در بازار خودرو افتاد که قیمت‌ها حالا به صورت نجومی رفت بالا و بعد از اون طرف ایران خودرو ضعیف شد که بتونن از همین بلبشو استفاده کنن، بیان سهام ایران خودرو رو بخرن و تصاحب بکنن خودروسازی رو، همونطور که خودروسازی سوم کشور رو خریداری کردن و حالا هم دارن میان سراغ جای دیگه، دارن این اتفاق میفته. نکته بعدی هم راجع به قیمت گذاری که اعلام شده بود،
من اجازه من... با مهمون تلفنی برام سلام علیکم
باش میکنم، من راجع به شورای رقابت هم نکته دارم حتماً بگم
جناب عبدالله رضیان از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معدن مجلس دقایقی است که تلفنی به ما پیوستن. جناب رضیان سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان خوب و مهمان ارجمند برنامه شما.
خیلی متشکرم ازتون آقای رضیان. خدمتتون هستیم. بخشی از صحبت آقای یزدانبخش بشنویم. خدمتتون خیلی هستید. آقای یزدانبخش بفرمایید.
در رابطه با قیمت گذاری شورای رقابت هم ما بارها در همون زمان از شورای محترم رقابت درخواست داشتیم، از طرف انجمن پیگیر بودیم، چون خب خودروسازی به نوعی دولتی است و پیگیری‌های خاصی هم نمیتونه انجام بده، که اگر دارین قیمت گذاری میکنین لطفاً صنایع مادر مثل فولاد، آلومینیوم، مس رو هم قیمت گذاری کنین. آقایون میگفتن نه، اونا رو ما زیاد کاری نداریم. فولاد مبارکه ما امسال 16000 میلیارد تومان سود شناسایی کرده، بالای 35%. آیا علیلو شما بگین کدوم صنعت مادر ما بالای 35% میتونه سود کنه؟ خب این یه قسمت ماجرا که تو قیمت گذاری خودرو قطعا موثره. تو قسمت بعدی هم بیان بررسی کنن الان خودروهایی که چرا تو کف رفته، چرا عرضه نشده تو خودرو. من هیچ گونه فسادی رو تایید نمی‌کنم در سیستم خودروسازی. اینی که قسمتی از بدنه فروش خودروساز با یه سری از نمایندگان فروش رد و بدل‌هایی داشتن که عرضه خودرو رو انحصاراً می‌دادن، یا تو اخبار شنیدیم به بعضی افراد خاص دادن، اینا رو تایید نمی‌کنم قطعاً. باید عرضه انجام بشه. تمام قطعه‌سازان که 800000 شغل مستقیم داره تو این عرضه راضی به کاهش تولید نیستن. یکی دو تا قطعه‌ساز خاصن از این فضیلت دارن استفاده میبرن و دارن چیز میکنن که تصاحب بکنن این مسئولیت رو. و برای بحث واردات خودرو هم که بعضن بعضی از نمایندگان میگن واردات آزاد بشه، خب ما باید بدونیم یه صنعتی داریم در خودروسازی که این باعث میشه 14 میلیارد دلار سالیانه از واردات خودرو جلوگیری بکنه اگر ما هیچ گونه خودروسازی نداشته باشیم. در کشورهای گروه 20 غیر از عربستان 19 تا کشور صنعت خودروسازی دارن. من یه صنعت پیشروه. ما نباید اینطوری نگاه کنیم. حالا بعضی از نمایندگان مجلس آخر دوره اول دوره نمایندگیشون که میرسه یاد خودرو میافتن، طرحی رو مطرح میکنن که من معتقدم ای کاش همین وقتی که مجلس برای این طرح گذاشته بود برای پیگیری سامانه اریس سازمان مالیاتی گذاشته بود. که آقا این پولی که داره وارد حسابت میشه از کجا آوردی؟ این ریشه فساد تو کشور
از خرداد بعد اجرا میشد این قانون.
خرداد 98 باید پیاده سازی میشد که من اطلاعی که دارم سازمان امور مالیاتی اعلام کرده 30% این طرح اجرا شده.
خیلی متشکرم آقای یزدانبخش، خدمتتون هستیم در ادامه بس. جناب رضیان خواهش می‌کنم. آقای رضیان، آقای دکتر علیلو نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت تفحص از صنعت خودروسازی و آقای یزدانبخش معتقدن، حالا آقای علیلو مشخصاً معتقدن که یک عده صاحبان سرمایه که به ویژه در صنعت خودروسازی هستند و آقای یزدانبخش عمدتاً اونها رو در دو قطعه ساز می‌بینن، اینها رو مجلس رو بازیچه خودشون کردن برای اینکه این قانون رو به تصویب برسونن. وقتی مجلس ورود کرد که طرح ساماندهی بازار خودرو رو مطرح بکنه، با یک کش و قوس و یک کش و واکش و طول دادنی این رو تبدیل کردن به ساماندهی صنعت خودرو و از دل اون موادی بیرون اومد که اجرای همونها این صنعت رو از بین خواهد برد. در واقع میشه گفت معتقدن که نمایندگان اینجا بازی خوردن. نظر شما چیه در این باره؟
والا من من یک سوالی بکنم از شما. اینجا بناست شما مجلس رو بزنید یا
نه خیر. نه من دارم سوال میکنم. من اگه سوال کردن شما زدن میدونید حالا دیگه تعبیر جناب ولی است. من برداشت آقای علیلو رو عرض کردم. آقای از
من بخش. من نمیدونم ایشون تو مجلس حضور دارن.
آقای علیلو نماینده سابق مجلس هستن. من عرض کردم.
کمیسر صنعت هستن. کجا هستن؟ چنین چیزی رو عنوان میکنن. چون من به عنوان کسی که بالاخره در کمیسیون صنعت هستم، دبیر کمیسیون صنعت هستم، چنین چیزی رو حالا من به جهت مشاهده نکردم. چون این تر رو من بارهام توی همین رادیوی شما در خبرگزاری‌های مختلف در جای